مسائل قومی و نژادی براشون مهمه. ببین چه تصویرهایی میخکوب شده در این مشاهده شونده که امروز داره نقش مشاهدگر رو بازی میکنه. توجه میکنی؟ اون وقت میبینی با چه تعصبی از این مسائل دفاع میکنی. این یک فقیه، این یک باورمندی که فکر میکنه الان اگر لب به این شراب بزنه عرش خدا به هم میریزه. کسی که قویاً باور کرده این مشاهده‌گر رو. شما در تمام عمرتون غیر از این که در جنگ بودید با مشاهده شونده ها، حالا هر چی بوده، جایی که گفتن حقیری، جایی که گفتن بیورزهی، جایی که گفتن باعث افتخار مایی، جایی گفتن تو مهمترین آدمی هستی که تا حالا دیدم، همه این صحبت هایی که تا حالا شده، چه جاهایی که هی بادمون کردن اونا با یه سری ترسیم ها، چه ما دیگران رو باد کردیم و شما تمام عمرتون در این صرف شده که اینهایی رو که دوست دارید نگه دارین و اونهایی رو که دوست ندارید سانسور کنید، عمر ما چیزی غیر از این اصلا هست؟ این کل عمر ماست. اینی که ما میگیم بمیرید، اصل حرف اینه که این صحبت رو بگم، مردن رو باید باز کنیم. تا مشاهده‌گر نمیره، مطلقا نمیره و سقوط نکنه، چیزی به نام فردیت، چیزی به نام من برتر، چیزی مثل به نام خود متعالی بیرون نمیاد. این مهمترین تعالی معرفای ماست. این مثل یک بختک، مثل یک اختاپوس، مثل یک عکس چسبیده تو صورت اون و مطلقا نمیذاره اون بیاد بیرون. این باید بریزه. زمانی که مشاهده‌گر میمیره، زمانی که متوجه میشی مشاهده‌گری وجود نداره، به طور فوق‌العاده شگفت‌انگیزی درکی از هوشیاری فوق‌العاده عجیبی درت زنده میشه که به هیچ عنوان نه من، نه مولانا، نه هیچ کسی دیگه این وارد نمیتونه توضیح بده. درک هوشیاریه، مثل هوشیاری میمونه که تو بخوای ادبیات شکسپیر رو به یه توتی حالی کنی، چون میتونه صدا درگلید کنه. این غیر ممکنه. الان هم همینه. وقتی مشاهده‌گر فرو میریزه، به طور شگفت‌انگیزی هوشیاری در انسان زنده میشه که کاملا اتوماتیکه، که این هوشیاری انسان رو کاملا دیدگاهش، درک، اصلا همه چیزت رو عوض میکنه، اصلا موجودیتت رو تغییر میده. اما مرگ مشاهده‌گر، مهمترین موضوعش اینه که تو به تصویر نمیتونی ببری. دانش یک تصویره. ببینید ما هیچ دانش عینی نداریم که، حالا بهش میرسم. دانش عینی میشه بینش که مال عرفانه. شما وقتی راجع به ستاره شماره فلان تو کهکشان صحبت میکنید، شما ستاره که نمیشین، شما یه تصویری رو دارید وارد بعد ذهنتون میکنید. شما وقتی که راجع به فلان مسئله علمی صحبت میکنید، یک تصویر وارد میکنید. شما هرگز مشاهده‌گر رو با تصویر نمیتونید از بین ببرید. با این صحبتهایی که من الان کردم، اگر شما به این توجه کنید، به این چیزایی که من دارم میگم، و بخواید با فکر مشاهده‌گر رو به زیر بکشید، یک تصویر جدیدتری پیدا میشه. اصرار زیاد بکنید نهادی نمیشه، خودش میشه یک مشاهده‌گر و همش میگه من میخوام بشم عارف، من میخوام بشم اونی که تو گفتی. حالا اون میفته جونت بیشتر اذیتت میکنه. این اینجوری نمیشه. راه این شراب، این رو تو باید با شراب بری جلو. شراب میدونید نماد به اصطلاح نماد گرفته میشه از ناهوشیاری. این در هوشیاری اینجوری اتفاق نمیفته. یعنی هرچی من فقط این هینتا رو دارم بهتون میدم که شما در نظر بگیرید که ما چی میگیم با حرف. یعنی زمانی که شما داری میگی من دارم تلاش میکنم مشاهدگر رو از بین ببرم، یعنی داری یک قدم خودت رو بیشتر دفع میکنی و مشاهدگر رو داری قدرت بیشتری میدی. واسه همین اینجا دانش زهره. هی تو نمیتونی تصویر اضافه کنی. مولانا میگه ما بریم سما کنیم، حالا من میام برقصم ببینم چی میشه، این چیز رو عوض نخواهد کرد. مولانا میگه به همه انسان ها نمیدونم اینجوری هم من برم با آدم ها این کار رو بکنم، این چیز رو عوض نمی کنه. این میشه دانش. این چیزیه که باید بشی. وقتی اون هوشیاری شگفتانگیز بیدار میشه و تو اون رو درک میکنی، به این ما میگیم اقیانوس وجود، اقیانوس وجود تو. اصطلاح اگزیستانسیالیسم امروزیش فردیته. اونجاست که تو فردیتت رو میبینی، اصلا میبینی تو کی هستی. من و شما غیر از این تصویرهایی که مال محیط اجتماعی، محیط الان که دیگه محیط جهانیه، محیط اجتماعی، جهانی، فرهنگی و و و و چیز دیگه ای مگه هستیم؟ ما مگه غیر از یک مش تصویر چیز دیگه ای هستیم؟ همش مش تصویریم. فقط یک سری تصویرهای حاکم وجود داره که یک سری تصویرهای محکوم رو از سانسور میکنه، میاره میبره. حالا بعض از این تصویرها شانس بیارن نهادینه بشن، سنترالایز بشن، قدرت بگیرن، بقیه رو سرکوب کنن، ولی همشون دروغه. این حیات انسانی نیست. این قسمتی رو که من در رتبه مشاهده‌گر و مشاهده شونده خدمت شما عرض میکنم، هم در عرفان ما وجود داره، هم در مسئله بودا وجود داره و هم در فلسفه، فلسفه های مختلف که اینها درش هیچ شکی نیست. انسان بجز یک مش تصویر هیچی نیست. این تصویر هم همش بی اساسه. یک جایی یه چیزی رو خوب میدونن، یک جایی یه چیزی رو بد میدونن، یک جایی یه چیزی خیلی خوبه، یک جایی همون کار خیلی بده. تا اینها فرو ریخته نشه هیچ اتفاقی نمیفته. پس وقتی ما میگیم مردن، یعنی تا مشاهدگر درک نکنه که یک تصویره و مجموعه ای از تصویر هاست و شروع کنه به اصطلاح پاک شدن، محو شدن، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. به این میگن مردن. شما یقین بدونید در اینجور مسائل حالت اضطراب وجود داره، ترس نیست. حالا تا یه حدودی مولانا داره همین موضوع و راهکارهایی رو که داره بازگو میکنه. اینکه از گوشش تا حلقش راه باشه یعنی همین، یعنی به جای اینکه این رو بشنوه این کلمات رو و باهاش یه تصویر بسازه و بخواد دوباره یک مشاهده شونده و مشاهدگر جدید درست کنه برای خودش، بتونه عملا حرف رو درک کنه. حالا باز ببینید از اونجاهایی هستیم که داریم از هایدگر، از فیلسوفایی مثل سارت کاملا خط سوا میکنیم. پس دیدیم مولانا به ما میگه آقا تو حق حکیم وجود داره، نگران هیچی نباش، هوا تو داره، یعنی اون رو عدالت میره جلو، میکشونتت برای این داستان. الان یک فقیهی که نماد همین داناییه، سنترال شدن مشاهده، تصویرهای مشاهده شونده است که شده مشاهدگر، به این میگن تو بیا و بذار این مشاهدگر رو ما خراب کنیم. این اخم و تخم کرده، میگه نمیخوام. میگه بابا یک جرعه از این می بخوری همه چی عوض میشه. میگه نه، حاضرم بمیرم اما می نخورم، چون پدر مادر در دوران کودکی تو مکتب خونه این تصویر نهادینه شده بود، دیگه نمیشه کشیدش بیرون. درسته؟ پس میبینید آزاداندیشی در عرفان یکی از مهمترین قدمهای ماست. راه اینی هم که با حرف زدن و من برای شما توضیح بدم چی کار بکن جز این که تصویر اضافه کنم نیست. پس داستان چیه؟ پس مردن رو متوجه شدیم، الانم مولانا میخواد یه صحبتهای دیگه رو راجع به این مسائل بکنه. شما باید قدم بردارید و این قدمی رو که باید بردارید یه کارایی رو میتونید بکنید. اینقدر متعصبانه به اون چیزهایی که اجتماع تو ذهنت کرده، این اجتماع چه اجتماع این وره چه اجتماع اون وره، ما این اجتماعات تو ذهنت کردن، اینقدر هم متعصبانه نچسبش. یه ذره ریلکس باش، شاید چیزی دستگیرت بشه. اینقدر مثل این فقیه فکر نکن که یه قدمیه که میتونی بکنی که در مسیر سلوکی که داری انجام میدی اینقدر گوش و چشمت رو نبند. واقعا مگه میشه؟ چرا نمیشه؟ اون وقت شما میبینید که چقدر فرق هست بین این که ما میگیم آقا عرفان برای تأیید مسائل اجتماعی نیست. و چیچی رو دارین از عرفان استفاده میکنید که قوانین اجتماعی رو بهتر انجام بده؟ اصلا میدونین عرفان چی میگه؟ این اولین مسئله است. یه خود آزاد اندیش باش. آها خیلی خوب، سیاهی خودتو ببین. خیلی کارا رو هیتلر کرد، والا اگه من جای هیتلر بودم شاید 100 پله بدتر میکردم. نیستم، دستم بهش نمیرسه، میگم پی فی فو میده. همه استثناء، همه انسان ها بدون استثناء همینن. یک مورد استثناء نه، ما در کل تاریخ نداریم، هممون همینیم. اشتباه نکنید، یه حرف برای دیگران گفته میشه، اول اصلا برای من گفته میشه. منی که هیتلر رو تقبیح میکنم در قدرت هیتلر بشینم، هیتلر رو رو سفید خواهم کرد، هیتلر خدا بیامرزی خواهد برد. یه خود ریلکس برخورد کنم، هم به خودم، هم به عزیزانم، هم به اجتماعم، که آقا اینقدرم که تو فکر میکنی خوب نیستی، هیتلر بده، بذار به اونجا برسی بعدن. همه این صحبتهایی که تا اینجا کردم فقط برای توضیح همین مسائله. یه مقدار متوجه شیم که با ما داره صحبت میکنه، آقا داره با من حرف میزنه. پس آزاداندیشی رو فقیه لازم داره که یه خورده همچین خیلی سفت نچسب به همه چی. این یه مرحله است که میتونی انجام بدی. حالا آقای فقیه رو آوردن نشوندن و مولانا توضیح داد که به اصطلاح فقیه داره مثل مار به خودش میپیچه که به من شراب ندین. حالا ببینیم بقیه‌شو چی میگه. گفت شه با ساقیش ای نیک پی، چه خموشی ده به طبع اشعار. هی شاه، میدونی شاه نماد حقیقته، پادشاه همیشه در مثنوی نماد حقیقته، حقیقت خداست. خدا پادشاه به ساقی گفتش که چرا خاموش نشستی، بهش شراب بده، در تب یعنی سرحالش بیار، مستش کن، هی به تب آرش، هی یعنی شراب بده، بذار این دو قلوب بخوره، اون دو قلوبی رو که بخوره درست میشه، از گلوش بره پایین. یواش یواش متوجه میشه من چی گفتم. هست پنهان حاکمی بر هر خرد، هر که را خواهد بفن از سر برد. یک توانایی، یک هوشیاری فوق‌العاده‌ای حاکم بر خرد ما وجود داره که وقتی این بخواد حرکت کنه، این روشن که میشه، تمام این تاریکی‌ها زدوده میشه. همین چیزی که من خدمتتون گفتم، این هوشیاری رو زمانی درک میکنی که این تصویرها میخوابه. آفتاب مشرق و تنویر او چون اسیران بسته در زنجیر او. چرخ را چرخ اندر آرد در زمان. چرخ اندر اینو که میچرخونتش، میگه چرخ رو اون دستشه که در واقع به در زمان میچرخ میبی به زمان میارتش. چون بخواند در دماغش نیم فن. عقل کو عقل دیگر را سخره کرد، مهره زو دارد وی از استاد نرد. اینها رو تا اینجا داشته باشین، حالا یکی که اینا رو خدمتتون عرض میکنم. چند سیلی بر سرش زد گفت گیر، در کشید از بیم سیلی آن زهیر. چند تا سیلی بهش زدن، بزدن تو سر کلش، گفتن که باید بخوری. این از ترس این سیلیا شروع کرد به شراب خوردن. مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ، در ندیمی و مضاحک رفت و لاغ. دو تا جرعه که خورد شروع کرد به جوک گفتن، لاغ یعنی شوخی کردن، شروع کرد به جوک گفتن و لاغ کردن و خلاصه سر به سر گذاشتن با شاه و بقیه. شیرگیر و خش شد انگشتک بزد، یعنی بشکن زد، شروع کرد به بشکن زدن. سوی مبرز رفت تا میزک کند. این شروع کرد به انگشتک زد و بشکن زد و اینا، بعد رفتش دستشویی که قضای حاجت انجام بده. یک کنیزک بود در مبرز چما، سخت زیبا و از قرناغان شاه. وقتی رفت دستشویی، تو دستشویی کنیزی بود، یه خانومی بود که این خیلی زیبا بود، اما سوگلی خاص شاه بود، یعنی به اصطلاح دیدین دیگه سوگلیه دیگه، قرناغ شاه بوده، سوگلی شاه بوده. چون بدید او را دهانش باز ماند، عقل رفت و تن ستم پرداز ماند. خلاصه وقتی این رو دید، عقل این که من نبه اون که شراب نمیخورم، حالا که شراب رو خورده، چشمش خورد به کنیز، دیگه عقلش رفت که بابا تو فقیه بودی آخه، بعدم تازه سوگلی شاهه، شوخی نیست. عمرها بوده عذب مشتاق و مست، بر کنیزک در زمان در زد دو دست. این تمام عمرش عذب بوده، یعنی زن نگرفته بوده، ازدواج نکرده بوده، در زمان یعنی یه دفعه با دو دست بغل کرد کنیز رو، کنیز رو گرفت. عمرها چیز بوده، عذب بوده. ببین عزیز من، یکی از چیزهایی که در عرفان فوق العاده مسئله مهمیه، مسئله اینه که تو در عمل کرد مطرح میشی. تو میتونی خیلی کارا رو نکنی، تو میتونی بگی آقا من این کارو نمیکنم، من میرم نمیدونم اهل فلان طریقتم، قضا نمیخورم، فلان کارو میکنم، ولی اون اشتیاق برات هست. همیشه در رنج اینی که چرا من اون حالت رو ندارم، چرا مثلا من ازدواج نمیتونم بکنم. خیلی از فرقه ها نمیذارن دیگه، فرقه های عرفانی. مولانا میگه که این چیز خیلی بدیه، تأثیر خیلی بدی روت میذاره. این آقای فقیه هم الان مشکلش همینه، یعنی تو اینو بدون، این با نخوردن، یعنی از دنیا بریدن نیست، نظرمون از خوردن قضا نیست، کلن خود از دنیا ببری هیچ استفاده ای برات نداره. بس تپیدان دختر و نعره فراشت، برنهاد باوی و سودی نداشت. دختر نعره زد، فریاد کشید که بسا کسی به کمکش بیاد، هیچ فایده ای نداشت. هرچی جیغ و داد کرد کسی به دادش نرسید. بریم برگو بیم صحبت را دارم. خب ادامه میدم ابیات رو تا به رمزگشاییاش برسیم. زن به دست مرد در وقت لقا، چون خمیر آمد به دست نانبا. میگه زن در موقع سکس با مرد این خمیری میمونه که دست نونواست. حالا داره خمیر دست نونوا رو توضیح میده. بسرشت گاهیش نرم و گه درشت، زو برارد چاق چاقی زیر مشت. دیدی دیگه خمیر رو اول اینجور که هستش میزنن زیر روش با مشت که اینو یواش یواش پهنش کنن. گاه پهنش وا کشد بر تخته، روی تخته پهن میکشن خمیر رو، در همش آرد گهی یک لخته، یه وقتی پهنش میکنه یه وقتی جمعش میکنه. گاه در وی ریزد آب و گه نمک، یه وقتایی آبش رو زیاد میکنه اضافه میکنه یه وقتایی نمک رو. از تنور و آتشش سازد محک، حالا تنور و آتیش هم داره میذاره اون تو که به اصطلاح محک بشه. این چنین پیچد مطلوب و طلوب، لعبند مقلوب و قلوب. میگه به اصطلاح اینجوری به هم میپیچن کسایی که عاشق هم دیگن. یعنی در واقع داره توضیح میده که چجور چه پیچشی در عشق بازی وجود داره. یه وقتی نگاه میکنی انگار یه آدم داری میبینی اینجوری نا به هم پیچیدن. این لعب تنها نشورا با زن است، هر عشیق و عاشقی را این فن است. میگه این مثال رو زدم، این به اصطلاح فقط یک زن شوهری که حالا عاشق هم دیگن. تو وقتی اینو نگاه میکنی مثل یک چیزی نیستش که به اصطلاح یک نفر میبینی اینجور در هم تنیدن. هر کسی بایی که عاشق و معشوقه همین حالت رو میبینی، اینچنان در سینه میگیریش. دیدی یکی رو دوست داری، عزیزت، برادرت، فرزندت، هر کی دور ازت، دوستت، وقتی میگیریش بغلش که داری میکنی از ده فرسخی بوی عشق داره میاد. میگه همه چیز همینطوره، فقط این مال زن و شوهر نیست. از قدیم و حادث و عین و عرض، پیچشی چون ویس و رامین مفترض. هم داستان ویس و رامین مال اسعد گرگانی به اون اشاره میکنه. میگه از قدیم و حادث، از اون چیزی که از ازل بوده تا چیزی که به وجود اومده، و واقعیت و غیر واقعیت، عین و عرض، همه اینها همینطورن. لیک لعب هر یکی رنگی دگر، پیچشی هر یک ز فرهنگی دگر. اولا خیلی مهم مطرح میکنه که من چرا این مثال رو زدم، چرا مثال عشق بازی زن و شوهر رو زدم و بعد تنیدن اینها در همدیگر رو مطرح کردم. یک صحبتی هست که من جلسات قبل خدمتتون عرض کردم به معنی به نام جانبینی، برهان صدیقین بوعلی سینا. گفتیم ما باید جانبینی باشیم، ارتباط جانبین باشیم. ارتباط جان با جسم یک ارتباط غیر قابل توضیحیه، درک کردنیه. هفته پیش مثال زدم از تاریخ که تاریخ خالق و مخلوقم هست، یعنی ما هم خالق تاریخیم و هم مخلوق تاریخیم. این گفته هگله و این جزء جمع نقیزین میشه. بسیار مسئله مهمه. جمع نقیزین در فلسفه محاله، دو تا ضد با هم جمع نمیشن. اما میبینیم یک چیزهایی به وجود میاد که این امکان رو به وجود میاره، مثل مسئله جان و مثل مسئله جسم. کلامی رو من مدت ها قبل از سقراط خدمتون عرض کردم، میگه اگر نتونم عدالت رو با کلمات بیان کنم آنچنان عادلانه زندگی خواهم کرد که شکوه عدالت رو به چشم همه بکشم. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی شما ممکن نتونی عدالت رو با کلمات بیان کنی، اما میتونی زندگیش کنی. جان و جسم یک همچون ارتباطی دارن. در جایی که این هوشیاری میخواد بلند شه، تو هم اون هوشیاری که میخوایم بر بنی میخوایم بفهمیم، میخوایم برسیم. عزیز من، فرق بسیار زیادیه بین کسی که میدونه با کسی که هست. فرق بسیار زیاده با زمانی که الان اینجا نشستیم راجع به یه موضوعی صحبت میکنیم تا اینکه عملاً در یک مسیری داریم حرکت میکنیم. بذارین یه چیزی براتون بگم، چیز خیلی جالبیه، حرفمو شاید باز کنه. همین به اصطلاح ژان پل سارت یک صحبتی رو داره که خیلی جای بحث بود در اروپا، میگم و حالا ایرانو کار ندارم. میگه زمانی که ما در اسارت آلمان ها بودیم، آلمان در اشغال فرانسه، در اشغال آلمان بود، میگه ما در زمانی که فرانسه در اشغال آلمان بود بسیار انتخاب داشتیم، ولی الان بعد از رفتن آلمان ها ما دیگه آزادی برامون معنی نداره. خب این حرف خیلی عجیبه. یعنی چی؟ یعنی زیر چکمه این نازی شما بیشتر آزاد بودین و انتخاب داشتین، حالا کمتر انتخاب داریم؟ خیلی سوالا میاد بالا. سارت خیلی زیبا به این جواب میده، چون همه یه سری منتقدین دارن دیگه. به یکی از منتقدین که این سوال رو مطرح میکنه، سارت میگه عزیز من، روزی که چکمه نازی رو سرمون بود، اولا انقدر شجاع بودیم که انتخاب کرده بودیم بجنگیم. ببینید خیلی حرفه. اونی که تو سرش میخوره و گریه میکنه میگه تو رو خدا بذار یه لقمه نون بخورم زنده بمونم، اون اصلا انتخابی نداره.